بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباح التي حلت بفنائك. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اللهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شب گذشته این آیه شریفه اول سوره عنکبوت رو تلاوت کردم و از کدام که موضوع بحث این آیه مسئله امتحان است. توضیح درباره مفهوم امتحان و جایگاه امتحان در تدبیرات الهی و اینکه انجام دادن این امتحان برای تحقق هدف آفرینش یک ضرورت است، خاطر اینکه حقیقت امتحان الهی فراهم کردن زمینه برای رشد استعدادها و به ظهور و بروز رسیدن مکنونات و منویات قلبی و چیزهاییست که در کنه قلب انسان وجود داره و همیشه آشکار نیست. حتی گاهی خود انسان هم درست توجه نداره که در قلبش چه میگذره. ترجمه آیه این بود که آیا کسانی که اظهار ایمان میکنند با همین اظهار کارشون به سامان میرسه و دیگه اینها مورد آزمایش قرار نمیگیرند؟ اینایی که ادعای ایمان میکنند خدا هم ازشون میپذیره، میگه خب همه با صحت میکنیم، شما گفتید ایمان داریم ما قبول کردیم، بیاید برید بهشت، صدر بهشت هم بشید. پس دیگه داری که ادعای چه مرتبه ای از ایمان بکنه؟ آیا اینجور؟ قطعا اینجور نیست و کسانی که ادعای ایمان دارند باید در عمل اثبات کنند، باید آزمایش بشن، معلوم بشه چه اندازه راست میگن. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اجازه بدید که اول یک مقداری درباره این صدق و کذب در اینجا یه توضیح مختصری بدم، بعد وارد اون بحث مورد نظرم میشم. وقتی آدم یه ادعایی میکنه گاهی در حین ادعایش توجه داره که هیچ اعتقادی به این ادعا نداره و صرفا به خاطر مصلحت روزگار برای فریب دادن دیگران ادعایی میکنه. این همون نفاق معروف هست که ما با اصطلاحش آشنا هستیم. آیات فراوانی هم در قرآن درباره منافقین داریم، یک سوره کامل هم درباره منافقینه. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. میگه منافقین میان نزد تو و اظهار ایمان میکنن، میگن ما به رسالت شما ایمان داریم. خدا هم میداند که تو رسول هستی رسالت، ولی خدا شهادت میده که این منافقینی که ادعای ایمان میکنن دروغ. والله یشهد ان المنافقین لکاذب. خب این کذب در اینجا کاملا روشنه، هیچ اعتقادی نداشتن، صرفا به خاطر اینکه جان و مالشون محفوظ بشه، در جامعه موقعیتی داشته باشن، میگفتند ما ایمان داریم. اینجور مضامین در قرآن زیاده. اول سوره بقره را که ملاحظه بفرمایید، اول وصف متقین را ذکر میکنه و بعد کافرین، بعد هم میگه من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما آمنا به. یه دست متقین هستند، یه دم کافرین هستند، میگن ما قبول نداریم و اینا، یه دم هستند اظهار ایمان میکنن اما ایمان ندارن. و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، ولی ایمان ندارن، دروغ. بعد اوصافش رو ذکر میکنیم. وقتی شما مؤمنین را ببینند میگن ما با شماییم، یکی هستیم، ما با شما همصف هستیم، همسنگر هستیم. و داخل و الی شیاطینهم قالوا انا نحن مستهزئون. اما در خلوت با یاران خودشون که میشینند میگن اینا را دستشون انداخته بودیم، گفتیم ما به شما ایمان داریم. ایمان نیست، انما نحن مستهزئون، اینا به مسخره گرفتیم، گفتیم ما با شما این. به هر حال این یک نوع کذب در ادعاست، کذب صریحی که آدم خودش هم میدونه که داره دروغ میگه و هیچ ذره ای هم ایمان نداره. در مقابلش هم یه صدق مطلق داریم که هر جور ادعایی بکنه هم در دلش باور داشته باشه هم در عمل اثبات بکنه که به این امر اعتقادی باور داره. لازمش این است که هیچ عملی مخالف این اعتقادش انجام ندی. وقتی میگن ایمان آوردن به این که خدا به پیغمبرش فلان دستوری داده که عمل کنیم، هیچ وقت هم در اون عمل کوتاهی نکنیم. این یه جور صدقیست، یه جور راست گفتنیست که کم پیدا میشه. کسانی که این جور راستگو باشن که هرچی ادعا میکنن تا گاو و ماهی دنبالش برن به هیچ مخالفت نکنن، اینا رو میشون میگن صدیق. صدیق از ماده صدقه، منتها دلالت بر مبالغه داریم، این کسایی که خیلی راست میگن. اولئک هم الصدیقون عند ربهم. در قرآن خیلی کسا به نام صدیق، بعضی انبیا رو در وصفشون میگه این پیغمبر از صدیقین بود. حال صدیق النبی، صدیقین مقامشون خیلی بالاست، اونا که خیلی راست میگن، یعنی رفتارشون هیچ مخالفتی با اعتقاداتشون نداره. مثلا وقتی میگن ما اعتقاد داریم خدا همه جا حضور داره، هیچ وقت خدا را فراموش نمیدونن، میدونن جا حضور داره. گفتنش خیلی آسونه اما عمل کردنش خیلی مشکل. این در مقابل اون نفاق بیان که هیچ اعتقادی نداشته باشه به حرفی که میزنه. نقطه مقابلش این صدق مطمئن است که هرچی میگه کاملا بهش پابنده، این سر سوزنی نه شک و شبهه‌ای داره نه در عمل مخالفت. شاید اون کسانی که صریح هیچ ایمانی نداشته باشن خیلی زیاد نباشن، این طرف هم کسانی که این پایه از صدق داشته باشن به مقام صدیقین رسیده باشن این هم خیلی زیاد نیستن. دو تا قطب دیگه، معمولا دو تا قطب در وقت دو درس در نقطه مقابل قرار میگیره، بینش مراتب مختلف هست، بعضی به این قطب نزدیکترن بعضی به اون قطب نزدیکترن. عموم مردم بین این دو تا هستن، یعنی بعضی چیزا که میگن پابند بهش هستن عمل میکنن، بعضیا نمیگن. یه حد نصابی داره ایمان که وقتی یه چیزی را ادعا می کنه که من اعتقاد دارم، در ادعای اعتقادش دروغ نگیم. من اعتقاد دارم که دروغ حرام است، غیبت حرامه، در این اعتقادم دروغ نگم، واقعا معتقدم. هر چند گاهی در عمل ممکنه لغزشی پیدا کنم، نفس بر من غالب بشه، شهوت غالب بشه، غضب غالب بشه، خلاف اعتقادم عمل کنم، ولی توجه دارم با سرشکستگی با خجالت دارم این کارو میکنم، نباید این کارو بکنم، این کار بدیست. حد نصاب ایمان اینه که متعلق ایمان را آدم باور داشته باشه که باید انجام داد، باید به این معتقد بود، باید رعایت کرد، هر چند در عمل گاهی لغزشی پیدا بکنه اما در اعتقاد شک پیدا نمی‌کنه. این حد اقل ایمان. یه بار دیگه تکرار میکنم، حد اقل ایمان اینه که آدم معتقد باشه اون چه پیغمبر از طرف خدا آورده درستی، باید رعایت کرد. اما اگه ازش بپرسن تو در عمرت هیچ وقت مخالفت با این نمی کنی؟ یا نکردی؟ میگه چرا؟ یه وقت گول خوردم، شیطان فریبم داد، لغزشی کردم، اما زود پشیمون شدم توبه کرد. اون وقتم که انجام میده با سرفکندگی و خجالت و شرمساری، با گردن کلفتی و عناد نیست، بله ما اینیم. این حد نصاب ایمان را داره، مؤمن است، اما مؤمن است که گاهی عصیانم میکنه. غالب ماها اینجور هستیم، حالا انشالله اصل ایمانمون که وقتی درست باشه بالاخره کما بیش مبتلا به گناه میشیم، کم کسیه که در عمرش مبتلا به گناه نشه. حالا حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین که جای خود داره، چهارده معصوم یا انبیا، کسان دیگری هم هستند که لااقل ما معتقدیم اینا هیچ وقت مرتکب گناه نشده. نقلم شده از کسانی که در یه موقعیت های ادعا هم کردن که از اون روزی که مکلف شدم تا این لحظه که لحظه مرگم هست یک بار عالمن آمدن گناه نکرد. از بزرگانی نقل شده که چنین ادعاهای انگام مرگشون داشتن در حضور بعضی از مراجع رضوان الله علیهم، ولی به هر حال اینا کمن. اون چه ما غیر از چهارده معصوم معتقدیم که گناه نکردن، مثل قمر بنی هاشم، اول فضل عباس سلامت الله علیه، مثل علی اکبر، مثل حضرت زینب، مثل حضرت معصومه سلام الله علیها و سایرین، این امامزاده ها را ما معتقدیم که مقامشون به قدری عالی بودی که اینا این در عمرشون هیچ وقت نه تنها گناه نکردن، خیال گناه هم نکردن. من همین روزا خدمت یک بزرگواری بودم، از دو تا از مراجع قبلی که یکی در کربلا بود و یکی در نجف و اینها با هم دوست بودند، نسبت فامیلی هم داشتند، 25 سال اینا با هم معاشرت داشتن. از یکی از ایشون که در نجف بود از باره اون شخص سوال کرده بودن، فرموده بود من در 25 سال یک مکروه ازش ندیدم، نه یک گناه، یک عمل مکروه همش. این همین سوال را از اون رفیق کرده بودن، اون هم عینن همین تعبیر رو کرده بود، من 25 سال با ایشون معاشرت داشتم، یک عمل مکروه ازش ندیدم. امثال بنده باید از شرمساری سرمون پایین بندازیم و بلند نکنیم. به هر حال اینجور آدم ها گاهی پیدا میشن، خدا خزانش خالی نیست، همه جور بندگان داریم. از اینا گذشته، امثال ماها خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، کما بیش بالاخره مبتلا به لغزش میشیم، ولی این لغزش ها اصل ایمان را از بین نمیبره. هم وقتی هم که آدم مرتکب گناه میشه، از کردم با خجالت و سرفکندگی هست، ناراحت از این که مغلوب شیطان شده، ولی به هر حال دیگه شیطان گاهی خالی. علامتش هم اینه که حتی المغدور زود توبه میکنه، برمیگرده. اما اگر این به این حد نبود اعتقاد ما، بگیم بله خدا درست هست و قیامت هم هست و آمنا بالله و بالیوم الاخر، پیغمبرم از طرف خدا راست میگفت، اما اگر ازش بپرسند که اگر پیغمبر از طرف خدا دستوری برای تو می آورد که از حیاتت صرف نظر کنی یا از حیات فرزندت صرف نظر کنی، قبول می کردی این کارو بکنی؟ حالا ممکنه گاهی باز در مقام زبان آدم بگه بله، اما وقتی عمل میشه معلوم میشه، امتحان ما اینجاست. گاهی حاضره در عمل هم این ایمان خودش را، این تصدیق خودش را، اطاعت خودش را به ظهور و بروز برسونه. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل من ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. قرآن میفرماید که ما یه همچو حکمهای سختی، دستورات سختی میدادیم که خودتون رو بکشید، حالا خودکشی کنید یا در یک شرایطی پیش بیاد که اهل یک گروهی همدیگر رو باید بکشید. این پیش آمده در گذشته. بنی اسرائیل بعد از این که گوساله پرست شدند و میبایست عذاب برشون نازل بشه و بالاخره توبه کردند و پیش خدا تضرع کردند، دستور داده شد که کسانی که گوساله پرست شدند باید همدیگه رو بکشن. اهل یک قبیله باید بیان صبح تو میدان صورتاشون رو بپوشن، همدیگه رو نشناسن، همدیگه رو بکشن، مرتدن دیگه. اقدامم کردن، بعد از اینکه عمل شروع شد خدای متعال به اونها ترحم کرد و اونها را معاف داشت از این دست. به هر حال ایمان مطلق به اینکه اگه خدا هر چی بگه من قبول دارم، قبول داشتن انشاءالله عمل سر جای خودش، عملی که بنابود بکنه میشه صدیق، مؤمن فقط باشه، ایمان داره به اینکه خدا گفته و من این اعتقاد را باور قطعی داشته باشی بیش. همین هم کار مشکلی است. وقتی خوب سوال بکنن اگه اینجور باشه تو قبول داری، گاهی آدم به شک میفته، گاهی هم اگه انصاف داشته باشه میگه نه اینجورشو دیگه قبول ندارم. اینها مادون حد نصاب ایمانه. حد نصاب ایمان اینه که ایمان مطلق باشه، هر چی خدا گفته درسته، حتی اگر بگه اقدام به کشتن خودت یا فرزندت کن باید بکن. مگه دستور به حضرت ابراهیم داده نشد؟ هیچ شکی به دل شاه داد که آخر اسماعیل عزیز من چه گناهی کرده که من اقدام به بریدن سرش کنم؟ نه خودش شک نکرد، اسماعیل جوان 15-16 ساله 17 ساله درست نمیدن در اون وقت چه همین حدود بود سنش، جوان رعنای زیبای خدا در پیری بعد از ابراهیم داده همه. وقتی حضرت بهش فرمود من چه خوابی دیدم، وظیفه دارم که شما رو سر ببرم، نظرت چیه؟ فندر مادا ترا، قال یا ابت فعل ما تو امر. نگفت عجب واقعا همچه دستوریه، آخه چرا من چه گناهی کردم؟ ابدا همین گفت من همچه دستوری دارم، یا عبت فرمات اومد دستور خدا را عمل کن، ستجدنی انشاءالله من الصابر، منم صبر می کنم در مقابل. این ایمان، ایمان مطلق. عرض کردم اون چه مهم است اینه که باور داشته باشی که این کار باید انجام داد، این الفی نیست. خدا گفته نماز صبح دو رکعت، دو رکعت باید خون، اگه سه رکعت بخونم باطلی، نماز مغرب سه رکعت، یه دو رکعت بخونم باید چهار رکعت هم بخونم باید. خدا اینجور گفته، همین ایمان دارم به این که حکم همینه و همینجور باید باشی، این ایمان. حالا یه وقت نوازش قضا شد یا خدایی نکرده، خدایی نکرده یه وقتم عمدن هم ترکت، باز ممکنه به ایمانش لطمه نزنه، چون میگه باید کرد، حالا من تنبلی کردم یا خوابم برد. اما اگه در اصل حکمی از احکام خدا شک داشته باشی یا بگه من اینا نمیتونم بپذیرم، این حد نصاب ایمان را هم نداره، یعنی ایمانش توأم با کفر است. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خیلی کسایی که ایمان دارن همراه ایمانشون شرکن دارن. از اینجا از این حد نصاب که بیاد پایین مراتب زیادی هست، یکی نمرش 20ه، یکی 19 است، یکی 18 است، یکی 17. حالا به اینا کسراش هم حساب کنیم، همه اینا میشه این مرتبه. نفاق هم متقابلا همین مراتب رو داری. یه وقت همونطور که عرض کردم اولی که میگه ایمان دارم واقعا دروغ میگه، هیچ اعتقادی نداره، سر سوزنی باور نداره، این نفاق صریحه. همینجاست که خدا میگه والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میده که اینا دروغ میگه. ولی همونطور که ایمان مراتبی داره متقابلا اینم نفاق هم مراتبی داره. وقتی یه ذره ایمان ضعیف میشه یک کمی نفاق جاش میگیره. ضعف ایمان با قوت نفاق رابطه مستقیم دارد. یا بفرماید ایمان با نفاق رفایت معکوس داره. هرقدر ایمان ضعیف میشه نفاق قوی میشه. میرسه به اونجایی که کسانی هستن نماز میخونند، روزه میگیرند، عبادت میکنند، جهاد میرند، اما با دیگرانی که مؤمنه های حسابی هستن یا خود فرق داره. موقع نماز که میشه میان گاهی صفحه اول هم بایستن، اما با بیحالی این که ساله الله باکر تو دلش این از کاش زودتر همین الان تمام میشد و میرفتیم دنبال کار زندگیمون. امانش نیست، نه السلام علیکم گفته میشه و ببینه کجا چه خبره چی شدید. قرآن میفرماد ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. این دسته از منافقین کسانی هستند که با کسالت وارد نماز میشن، یاد خدا کم میکنه، نمیفهمد اصلا نمیکنه الله ولا یذکرون الله الا قلیلا. معلوم میشه یه ذره ایمان هست، اما ایمان بعد نصاب نیست، همراه هست با نفاق، با کفر، یک مرتبه ای از کفر. موقع جهاد میشه دستور میرسه شما برید در جبهه در جنگ شرکت کنید، اینا نمیگن نمیریم، نمیگن جهاد دروغه، یا حالا گرفتاری داریم ما و از کسب و کارمون چه کسفته هامون مونده، حالا یه چند روزی باشه اینا رو سر و صورتی بدیم بالاخره انشالله این دفعه. قرآن نقل میکنه میگه وقتی میگن بیایید در جهاد، میگن میوه هامون رسیده حالا باید ضبط کنیم، حاصل هامون رو داره باید درو کنیم، بریم اینا زمین میمونه از بین میره ضرر میکنه. تابستون هم میگن برید جهاد، میگن حالا هوا گرمه باشه خود هوا بهتر میشه. زمستون سرده، میگن حالا سرده یه خود هوا بهتر میشه، بهانه در میاره. ما لکم اذا قیل لکم قاتلوا فی سبیل الله استاقلتم. چرا وقتی میگن برید جهاد سنگینی میکنید؟ استاقلتم یعنی فرض نیستید، زود اقدام نمیکنید، بهانه در میارید، امروز و فردا میکنید. اراضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح میدید؟ اینم یک مرتبه از ایمان است با یک مرتبه از کفر، یک مرتبه از نفاق، ولی اون نفاقی نیست که والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. تا بالاخره انسانی که ادعایی میکنه معتقدم هست اما در عمل سستی میکنه، که گفتیم حد نصاب ایمان را داره ولی تا به اندازه صدیقین نرسیده مرتبه از کذب هم داره، یه خود ادعاش پاسنگ میبره. اگه واقعا معتقدی که باید اینجور کرد پس چرا گاهی کوتاهی میکنی؟ اینم یه جور کذبیست، کذب در عمل. حالا آیه‌ای که خوندیم چی بود؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدا هم اونایی که راست میگن میشناسه، هم اونایی که دروغ میگن. این توضیح برای این بود که راست و دروغ گفتن مراتبی داره. بعضیا از ریشه دروغ میگن، هیچ باوری ندارن. بعضیا نه، یه مقداری ایمان دارن، به یه جاهایی اگه برسه دیگه نمی کشن. این شد دیگه نمیتونم زیر بارش برم. در صدر اسلام هم این چیزا بود، نمونه های فراوانی داره. حالا بحثم در این زمینه نیست که نمونه هاش عرض بکنم، میخوام از اینجا بگذرم. موضوع این بود که برقد فتن للذین من قبلهم. شما خیال میکنید شما را آزمایش نمی کنیم؟ ما پیشینیان شما را هم آزمایش کردیم،